بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره هدایت قرآن بود. برای این که این بحث یه قدری جا بیفتد گفتم این هدایت اولا برای خدای متعال است و هدایت را منقسم کردم به سه قسم: هدایت تشریعی، هدایت تکوینی و هدایت عنایی، و گفتم بعدم ائمه طاهرین، عترت، 14 معصوم، این سه تا هدایت را دارند: هدایت تشریعی، هدایت تکوینی، هدایت عنایی. و در جلسه قبل راجع به این سه قسم هدایت، راجع به عترت، راجع به ائمه طاهرین علیهم السلام یه مقداری صحبت کرده. گفتم اما اهل بیت همه هدایت تشریعی دارند، به اندازه ای که اگر ائمه طاهرین نبودند الان تشیع نبود و این تشیع مرهون عترت علیهم السلام. و یه مقداری راجع به این هدایت تشریعی هفته گذشته صحبت کردم. راجع به هدایت عنائیه هم یه مواظبت کامل، البته برای بعضی ائمه طاهرین علیهم السلام داره، یعنی علاوه بر این که هدایت تشریعی دارند یه عنایت خاصی هم به اون شیعیان واقعی، اون کسانی که واقعا شیعه هستند، همشون من جمله حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته و داره. خود حضرت ولی عصر به مفید نوشتند انا غیر مهملین لملاعاتکم و غیر ناسین لذکرکم و لولا ذلک لسلبتکم الاعداء. مفید: خیال نکن که دست عنایت ما روی سر شیعه نیست، خیال نکن که ما شیعیان را فراموش کردیم. اگر دست عنایت ما روی سر شیعه نباشد حتما دشمن شیعه را نابود کرده بود، حتما دشمن شیعه را نابود میکنه. و ما دست عنایتمون روی سر شیعه هست و حتی شیعه گناهکار. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه میگوید که در سر من رعا در سرداب مطهر ناله های امام زمان را می شنیدم و دعای امام زمان این بود که خدا این شیعیان ما گناهکاره، اتکای به ما دارن و اینها را به گناهشون نگیر، برای خاطر ما گناهان اینها را بیاموز. راجعه به بعضی اشیعیان هم یه عنایت خاصی داره، این تشرفه ها که مسلمه است این مربوط به شیعیان خاص. شیعیان خاص می توانند خدمت آقا امام زمان برسند، گرچه یه بلای بزرگی دشمن الان برای ما آورده است. بلا خیلی بزرگ است که همه من باید با یک مواظبت کاملی این بلا را رفع بکنیم، و اون بلا این است که یه افراد ساده لوحی را یا یه افراد متقلب حق بازی را روی کار میکنن، اونها ادعای تشرف میکنند و این امر مقدس تشرف را زیر سوال میبرند، حتی میخوان که خود امام زمان را قضیه غیبت را یه قضیه خرافی جلوه بدن. معلومه وقتی که یک زن بی سوادی یه مرد دقلی این ادعای تشرف بکند، امام زمان میشود یه خرافت، قضیه تشیع می شود یه خرافت، و دشمن در صدد این است. متاسفانه در همه جا من جمله اصفهان این قضیه خرافی روئیده می شود، مثل قارچ که روئیده می شود، روئیده شده است، روئیده می شود، و یه چیزهای غریب و عجیبی بعضی از زنها بعضی از مردها ادعاشو میکنن و همه آقایون مخصوصا خانمها باید توجه داشته باشن که 199 اینها باطله، تشرفی جای نیست، دقل است، حق بازی، ساده لوحی است. بعض اوقات هم تخیل توهمه و اون تخیلها کار میکند روی افراد ساده لوح و خیال میکنند تشرفی هست. اما اصل قضیه تشرف برای افراد خاصی مسلمه، و اگر شما بخواهید بفهمید این تشرف صحیح است یا نه، باید یه دلیل محکمی برای این تشرف باشد تا اون دلیل محکمه بفهماند این تشرف درسته. مثلا یه درد بی درمانی را امام زمان بیاید شفا بده، نظیر اون اسماعیل حرقلی که شاید شنیده باشید یه سلاطونی در پاش پیدا شد. زمان سید ابن طاووس هم بود و این دکترها همه شورای دکترا کردن، گفتن درد بی درمان است و این باید بسوزد و بسازد تا بمیرد و زخم را همه دیده بودند، من جمله همین عالم بزرگوار سید ابن طاووس. این آقا میگه من رفتم فرات غسل کردم و میخواستم بیام حرم، یه درد و دلی با امام زمان کردم که آقا من حرف ندارم با این درد بسازم، اما این که نمازم همیشه آلوده است، نمیتوانم نماز بدون آلودگی بخونم، برای این ناراحتم و شما یه نظر لطفی به من عنایت کنید. که آقا آمدن دست گذاشتن روی پای او، خوب شد. حتی میگه که اثری از اون دیگه نبود. بعد شورای دکترها کردن، دکترها آمدن، قبلا دیده بودن، بعد این پا رو دیدن. سید ابن طاووس قبلا دیده بود، بعد دید، قش کرد وقتی که نگاهش به پا افتاد و بالاخره اون درد بی درمان سلاطون را دست عنایت امام زمان شفا داد. اگر یه این دلیلی باشد، اصل تشرف مسلم است. در این هزار ساله بیش از چندین هزار خدمت امام زمان رسیدم. حتی به جوانها بگم که در این باره کتابها نوشته شده، اما در همون کتابها هم 100% این تشرفها درست نیست و چیزی که الان خطر بسیار بالاست این دغلبازی ها، این حق بازی ها که الان پیدا شده. البته یا مستقیم یا غیر مستقیم از دشمنی اون کسانی که نتوانستن ضربه به جمهوری اسلامی بزنند، ضربه به تشیع بزنند، اینها یه راه خوبی، یعنی راه خوب یعنی راه بدی به توسط خامه‌ها درست کردن برای ضربه زدن به تشیع، برای این که بنمایانن به دنیا تشیع یه امر خرافی است، بنمایانن به دنیا این امام زمان یه امر خرافی است، یه تشرف هایی درست میکنن. و حتی مثلا کار میرسه به اینجا یه کسی ادعای رؤیت میکنه، یه عده از جوانها ساده لوح عاشق امام زمان بر میداره میره بیابون، بگه آقا امام زمان اینجاست، یه محرابم درست میکنه، بگه امام زمان براتون میاد نماز میخونه، یه بچه را هم پول میده رو کار میکنه، این بچه هم مکبر میشه، نماز ظهر عصر، نماز مغرب و عشا، نماز صبح پشت سر امام زمان اون بچه میگه الله اکبر، رکوع، همه اینا میرن رکوع، امام زمان رکوع بوده تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعتکاف درست میکنه، امام زمان همینجا شما نمیبینید، انشاءالله بعد 3 روز میبینید. این بازی ها و این تمام شدنی هم نی، حتی میرسد به اینجا در همین اصفهان زنه ادعا، اول ادعای تشرف میکنه، میگیره زنو اطرافشو میگیرن بعد میگه امام زمان همینجا روی این دوشک نشستن، زنها دوشک رو میبوسن. هفته دیگه میگه امام زمان مرا سیغه کردن. خب این تقصیر کیست؟ تقصیر این خانم ها، خانم های ساده لوح اما علاقه داره به امام زمان. اون زنه کیه؟ یه زن بی سواد حق باز اما ساده لوح. بعض اوقات هم نه، زنه یه آلت دست برای آمریکا، از اون نفوذی ها که اینها از منافقین خیلی بدترن. بنابراین این عنای هدایت عناییه از همه اهل بیت علیهم السلام برای شیعیان خاص همیشه بوده و من جمله زمان غیبت. زمان غیبت این هدایت عناییه، یعنی دست امام زمان، دست خاص، دست عنایت روی سر بعضی از شیعیان الان هم هست. قضیه تشرف یک امر مسلمیست پیش همه فقها ها. قضیه تشرف یه چیزیست که به اندازه ای خدمت امام زمان رسیدن که تواتر داره، مثل روز روشن است که تشرف هست. اما این در گرانبها فعلا در زیر لجنزارهای خرافت پوشیده شده، در زیر لجنزارهای دغلبازی ها، ساده لوحی ها پوشیده شده. به اندازه ای که ما دیگه جرأت نداریم قضیه تشرف را برای کسی بگیم، برای اینکه یه دفعه خدای نکرده از همین قضیه تشرف سوء استفاده کنه دشمن و بگوید مثلا اسماعیل و هرقلی خدمت امام زمان رسیده، منم مثل او خدمت امام زمان میرسم. و مخصوصا جوانها که یه علاقه ای به آمدن امام زمان دارن، جوانها که دا سر حد عشق شوری راجع به امام زمان دارن، اون شور اون عشق اونها را به چاه بیندازه. ناگهان به جای اون کسی که راسی خدمت امام زمان رسیده یه آدم دغلی ادعای تشرف کند و این را در چاه بیندازه. و الا همه ائمه طاهرین علیهم السلام من جمله امام زمان این هدایت عناییه را داشتن. و اگر یه گوشه چشمی بکنن که گاهی ائمه طاهرین راجع به بعضی از مردم میکردن، اگر یه گوشه چشمی بکنن به یک جوانی، راستی یه تحول عجیبی برای این جوان پیدا خواهد شد. ابی بشیر میگوید که یه کسی بود همسایه من، وضعش خیلی بد بود، مزاحم من بود، خانه اش پر از ساز و آواز بود، خانه اش خانه گناه بود. من یک دفعه رفتم خانه اش و خلوت کردم با او، همه رفتم و من به او گفتم که آقا خانه پر از گناهه و بیا فکری بکن. این مرد گناهکار یه جمله گفت که ابی بشیر را فوق العاده ناراحت کرد. گفت ابی بشیر انا رجل مبتلا و انت المعافا، تو از گناه از شیطان بریده ای، اما من چه کنم که مبتلا هستم، نمیتوانم گناه را ترک بکنم. ابی بصیر میگه دلم براش سوخت، رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه و قضیه این را به امام صادق گفتم. امام صادق یه جمله گفتن: یک جرقه روی یه انبار بنزین چجور آتش گرفته میشه؟ به این میگن هدایت عناییه امام علیه السلام. فرمودن ابی بصیر برو سلام مرا بهش برسون و بگو اگر دست از گناه برداری من ضامن میشوم برای تو بهش را. میگه آمدم خلوت کردم با او، تنهایی این قضیه رو گفتم. آقا امام صادق سلام بترسوند و گفت که اگر راستی دست برداری من ضامن میشوم برای تو بهش را. یه دفعه یه تلاطمی بران کرد مثل بارون گریه کنه. راستی امام صادق چنین گفتن؟ گفتم آری. میگه من رفتم، طولی نکشید دخترش رو فرستاد پیش من، رفتم دیدم دم مرگه، شایدم اون گناهان پی در پی، شاید به قول خودش این رجل مبتلا به گناه این نمی گذاش راحت باشه، دیدم دم مرگه. و گفت ابی بصیر، تا چشمش به من افتاد گفت ابی بصیر امام صادق به وعده اش عمل کرد، من جای خودم بهش را الان دارم میبینم و به من میگن که این جا از امام صادق برای تو. نظیر همین را باز ابی بصیر راجع به یک گناهکار دیگری نقل میکند، اون مهمتر از اینه. میگوید که یکی از عمال بنی امیه اومد پیش من، گفت که من میخوام توبه بکنم، آیا میشه مرا خدمت امام صادق ببرین؟ گفتم آری. آوردمش خدمت امام صادق، قضایاشو گفت. من از کارگردانهای بنی امیه بودم، الان پول دارم، خیلی پول دارم و چه کنم، میخوام توبه کنم. امام صادق اول گله کردن و این گله را من با شما هم دارم. این گله امام صادق را ائمه طاهرین همیشه داشتن و یک گله است. آقا امام صادق فرمودن اگر مردم اطراف بنی امیه را نگرفته بودند اینها نمیتونستن حق ما را غصب بکنند. مردم اطراف اونها رو گرفتن، ظالم ظلم خودشو کرد. از همین جهت هم وقتی در جهنم این کسانی که طرفدار ظالم بودن با هم مجادله میکنن، او میگه تقصیر تو، اون میگه تقصیر تو، خدا میفرماید که تقصیر هر دوتون، بعد هم خدا میفرماید برای هر دوتون گناه آتش جهنم مضاعف دو برابر، اما برای اون ظالم دو برابر، چون ظلم کرده است عذاب داره، چون مردم و اطراف جمع کرده گول زده عذاب داره، برای مردم دو برابر، چون که خودشون گناه کردن عذاب داره، چون که ظالم رو تقویت کردن اون هم یه گناه دیگر داره. قرآن می‌فرماید که همه تون مضاعف گناه داری. امام صادق این جمله را که یک نصیحت بالایی است که مواظب باشیم یه دفعه جهنمی را ما تقویت نکنیم، مواظب باشیم همین قضیه خرافتی که الان جلو آمده، یک نفر ادعای تشرف می کند دقلبازی برای تضعیف تشیع، اما این زنها که اطرافشو می گیرن، این جوانها که جوانها دانشگاهی طلبه اطرافشو می گیرن، و معلوم است که اون می تواند اون دقلبازیش رو پخش در میان مردم بکنه و این گله از مراجع بزرگ تقلید، این گله از همه ائمه طاهرین علیهم السلام همیشه بوده. لذا اول امام صادق گله کردن، اما اینجا مرادمه، بعد یه جرقه زدن، فرمودن که اگه هرچه بکنم هرچه بگویم میکنی یا نه. این معلوم میشه مرد متفکری بوده، همین جوری بگه بله یا نه یه مقدار فکر کرد. به قول حر ابن یزید ریاحی گفت من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. این آقا یه مقدار فکر کرد، خودشو بین بهشت و جهنم. اگر بخواد بگه بله کار مشکله، اگر بخواد بگه نه کار مشکله، اما بعد تفکر گفت بله، هر چه بگویی عمل میکنه. امام صادق فرمودن هر چه داری باید از راه رد مظالم بدی به فقرا. گفت چش. متمول بوده است در زمان امام صادق، شاید اول متمول بوده است، به قول امروزی ها میلیاردی بوده. میگه با هم آمدیم کوفه، طولی نکشید مثل همون اولی دخترش رو فرستاد دنبال من. وقتی که رفتم گفت ابی بشیر هر چه داشتم دادم حتی لباسام را، و تو یه دست لباس بده به من بپوشم. میگه یه دست لباس براش برد پوشید و طولی نکشید دو دفعه دخترش رو فرستاد پیش من. میگه وقتی رفتم دیدم دم مرگ بود، چشمش رو باز کرد گفت ابی بصیر امام صادق وفا کردن به اون چه گفته بودن، وعده بهشت به من داده بودن، من الان بهشت برزخیم و میبینم. معلومه به مجرد مردن در اون بهشت میروم. این عنایات خاصه از همه ائمه طاهرین علیهم السلام بوده است، بهش میگیم هدایت عنایه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که یکی از موثقین از رفقا برام نقل کرد، گفت می رفتیم کربلا، یک جوان همسندلی من بود، وقتی که رسیدیم به کربلا هنوز نرفته بودیم در کربلا، رسیدیم به اونجا که تربته چار فرسخ به کربلا مونده. گد وقتی رسیدیم اونجا یه دفعه دیدم این جوان بنا کرد بلند بلند گریه کنه، بغض راه گلوش گرفته بود. گفتم چته؟ گفت اینجا کجاست؟ گفتم وارد خاک کربلا شدیم. گفت امام حسین علیه السلام به همه مون مشرف باد. گفت گفتم جوان از کجا به این مقام رسیدی؟ از کجا میگی؟ گفت راستش اینه، من جوان گناهکاری بودم، یک شبی نصفه شب از جلسه گناه بیرون آمدم، ناگهان یه حال آمد. میگه فردا صبحی رفتم پیش عالم اونجا، زنجانی بودم، یه دستور العمل ازش گرفتم، اهمیت به واجبات، همه همه مخصوصا نماز، اهمیت به مستحبات مخصوصا انس با قرآن، خدمت به خلق خدا، اجتناب از گناه. اگه گناه اومد فوراً جبران، تدارک، توبه. معلومه کم کم حال آمده، این کلید ارتباط با خدا زده شده، اون کلید ارتباط با شیطان قطع شده، کلید آمده پایین، اون کلید رفته بالا. میگه که یک روزی این استاد خصوصی من به من گفت که دیگه حالا مورق توسل، برو کربلا، برو امام حسین یه نظر لطفی بت بکند، تا اون لطف ولایت نباشد نمیشود. گفت من آمدم کربلا برای این که امام حسین یه لطفی بم بکند، هنو حرم نرفته امام حسین بهش سلام بکنه، هنو حرم نرفته امام حسین بهش میگه باریک الله مشرف باد. نظیر اینها زیاده که یه عنایات خاصی مخصوصا به اون افرادی که گناه دارن اما جدی توبه از گناه میکنن. یکی از دوستان گفته بود که من در وسط برف گیر کردم، به این میگن عنایت خاصه، گیر کردم و رفتم دم مرگ، برای اینکه ماشینم خراب شده بود، برف می آمد، کسی نبود و تن به مرگ دادم. اما یه وقت متوجه این شدم، یه نعش کردم، گفتم خدایا تو مرا نجات بده، من از این به بعد دیگه گناه نمی کنم. میگه ناگهان دیدم یه آقا پیدا شد، آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند، یه نظر کیمیایی امام زمان به ماشین. فرمودم چرا معطلی؟ گفتم آقا ماشینم خرابه. فرمودن که ماشینت درسته، بشین پشت رول، برو. که تعجب کردم، نشستم دیدم ماشین صحیح و سالمه. اومدم برم یه چیزی به نظرم رسید، با این آقا گفتم آقا تو مرا از مرگ نجات دادی، من اجازه بده دلم میخواد یه پولی به شما بدم. آقا امام زمان نمیشناخت، امام زمانه، فرمود نه نمیخواد پول بدی، اگر میخوای موز به من بدی اون نظری که با خدا کرده ای اون نظر را حتما بهش عمل بکن. برای این که قبلا نذر کرده بود، خدایا اگر من نجات پیدا کنم دیگه آدم سالمی بشم، دیگه آدم گناهکار نباشم، دیگه آدم متقی بشم. به مجردی که این نیاز و آه و ناله و توبه از گناه برش پیدا شد، آقا امام زمان آمدند نجاتش دادند. و نظیر این یکی ده تا هزار تا از ائمه طاهرین علیهم السلام بیشتره. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در این القدیر در جلد چهارم در مقدمه می‌فرمایند که یک عالم سنی القدیر مرا دیده بود، خوشش آمده بود، برای من شعر نوشت، خیلی اشعار عالی. من جواب اشعارش رو تشکر کردم، اما بهش گفتم که آقا تو برای صاحب این القدیر شعر بگو نه برای من. تو برای مولا و امیرالمؤمنین علی علیه السلام شعر بگو. میگه طولی نکشی، دیدم یه اشعار اما خیلی پرمحتوا، از علمای بزرگ الازهر بوده، خیلی پرمحتوا. این اشعار رو فرستاد برای من، اما در نامه دیگر هم نوشته بود که امینی من فقط یه اولاد دارم، اونم دختر. این اولاد درد بی درمان گرفته، امروز و فرداس همه دکترها جوابشو دادن و تو دعا کن از امیرالمؤمنین بخوا این دختر من شفا پیدا کنه. علامه امینی می فرماید من اشعارشو برداشتم آوردم حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام و برای امیرالمؤمنین اشعارو خوندم. بعدم گفتم آقا از من خواهش کرده شما دخترش رو شفا بدید، شما سلبش بدید، دخترش رو شفا بدید. میگه آمدم خانه، همین آقا تلفن کرد، گفت آقا امیرالمؤمنین دخترم رو شفا داد، الان در مقابلم نشسته، داریم با هم تفریح میکنیم، چای میخوریم، بخواییم شام بخوریم، دختر من خوب خوب شد. معلومه این نگاه کیمیایی که بهش میگیم هدایت عنایه، از پیغمبر اکرم، از ائمه طاهرین، هر کسی به اندازه وسعش، هر کسی به اندازه سعی وجودیش. آقا میده سعی وجودی یه وقت میرسه به اینجا، یه کسی به جابر جعفی گفت دلم هوای امام صادق رو کرده، گفت دستتو بده من، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. گفت ناگهون دیدم در مدینه هستم با جابر جعفی. بعد گفت برو خانه امام صادق، منم میام. میگه گفتم نکنم جادوم کرده باشه، یه میخی اینجا بکوبم فردا سال دیگه بیام ببینم این میخ هست یا نه. جابر جعفی اومد یه میخ بهش داد، یه سنگ بهش داد، گفت بکوب. میگه رفتم خدمت امام صادق، دیدم جلوی من اومده، دیدم که خلوت کرده، امام صادق داره باش حرف میزنه، او تو گوشی، او با امام صادق حرف میزنه. خوشا به حال اینا، به اینا میگن عنایت خاصه، عنایت عنایه. گفت با همه مرا گرفته بود، چه خبر هاست. امام صادق و جابر جعفی حرفشون رو زدن، بعد مرخص شدیم آمدیم بیرون. جابر جعفی گفت مثل که خیلی ترسیده، گفتم آری. گفت میخوایی بری کوفه؟ آری. چشمات هم بذار، دست رو بده به من، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم اللهی که زمین و زمان رو به هم میدوزد. میگه گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، چشمو باز کردم دیدم در کوفه هستم. به اینا میگن عنایت خاصه، و هر کسی به هر چه لیاقت داشته باشد اطرت. این 14 معصوم به این میدهند. و در زمان ما حضرت ولی عصر، اگر ما لیاقت داشته باشیم، اگر ما رابطه مون راسی محکم باشد، اگر ما مثل همون آقا که تو برف گیر کرده بود و نز کرده بود دیگه گناه نکنند، اگه ما راسی مثل همون آقا که اهمیت به واجبات همه مخصوصا نماز قرآن، اهمیت به مستحبات مخصوصا خدمت به خلق خدا، و مهمتر از اینها اجتناب از گناه، گناه چشم، گناه گوش، گناه زبان، اگرم گناه اومد فورا جبران تدارک، قطعا امام زمان نظر لطفمون میکنه. حالا گاهی لیاقت داریم میتوانیم خدمت امام زمان برسیم، گاهی این لیاقت رو نداریم در خواب میتونیم خدمت امام زمان برسیم، در عالم کشف و شهود میتوانیم، گاهی این لیاقت رو نداریم، آقا امام زمان غیر مستقیم گرهامون رو باز میکنه، آقا غیر مستقیم مواظبمونه تو چاه نیفتیم، آقا امام زمان مواظبمونه یه دفعه حرفهای خرافی روی دل ما تأثیر گذار نباشه. و علی کل حال اگر ما متقی باشیم، اگر امام زمان از دست ما راضی باشد، یقین داشته باشید آقا علاوه بر اون هدایت تشریعی، هدایت تکوینی هم راجع به ما داره، هدایت عنایه راجع به ما داره. و اینها میدانید که هر چه بخواهند میتوانند بکنند، از جمله آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند میتوانند یه نظر چشمی، یه گوشه چشمی به ما بکنند. و این مربوط به ائمه طاهرین هم نی، اون کسانی که راستی از علمای بزرگ رابطه با امام زمان دارند، راستی به جایی رسیدند، اون کسانی که راستی تال و تل و معصومند، اینها همین کارها رو میتوانند بکنند. همین حضرت معصومه، یکی از شاگردهای در قوم من، خانومش سرطان گره، که اون وقتا همه گفتن سلاتون، حالا میگن سرطان، سرطان گره، سرطان سینه گره، و گفته بودن فایده نداره، دردم داشت این خانم، خیلی سینه اش درد میکرد. خانم گفته بود که من رفتم روی پشت بام لباس پهن کنم، چشمم افتاد به گنبد مطهر حضرت معصومه، سلام کردم، بعد سلام به حضرت معصومه گفتم که بی بی جون، آخه من زن طلبه هستم، در پناه تو هستیم و یه نظر لطفی به من بکن. میگه همون وقت سینه من خوب شد، همون وقت اومدیم پایین، دکتر اومد سینه من رو دید، اثری از این سرطان در سینه من نبود، در حالی که سینه ام باد کرده بود، در حالی که درد وحشتناک بود. اما از همون دور حضرت معصومه یه نظر لطفی به این میگیم که عنایت خاصه یا هدایت عنایی مسلم است. برای مثل حضرت معصومه، برای مراجع بزرگ تقلید، برای علمای بزرگ هست، خیلی کارها میتونن بکنن، دیگه چه رسد برای عترت، یعنی برای 14 معصوم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد وآل محمد سيما حضرة معصومة يا الله. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، دست عنایت ایشون را از سر ما کوتاه مفرما. خدایا به حق آقا امام زمان، نظر لطف امام زمان همیشه برای شیعه، برای ماها باشد. خدا یا حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرمود. خدا یا به حق حضرت معصومه رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرمود. خدا یا کسانی که خدمت به اسلام عزیز به تشیع به این نظام کردند و رفتن مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام درجاتشون عالیست عالی تر فرمود. کسانی که خدمت به اسلام عزیز به تشیع به این نظام مقدس می کنن مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. کسانی که تخریب تضعیف این نظام مقدس می کنند اینها را نابود بفرمود. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرمود. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرمود. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.